أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. عرض شد که سه مشخصه اصلی در روش استنباط فقهی و ادله استدلالات فقهی هست در فقه امامیه. یکی این بود که این ادله میبایستی علم یا علمی باشد، یعنی منتهی به علم باشد. زنون و استحسانات و امثال اینها مورد قبول نیست. دو، اینکه این ادله یا اجتهادی است یا فقاهتی، یعنی مراد از حکم اعم است از حکم شرعی واقعی که با دلیلی علمی یقینی یا علمی به معنای تعبدی اثبات میشه، یا وظیفه عملی است که با اصول عملیه و قواعد ظاهریه اثبات میشه که از اون تعبیر میشه به دلیل فقاهتی. مشخصه سوم هم این بود که این ادله، مرجع این ادله کتاب است و یا سنت است یا حکم عقل قطعی است. اجماع هم گفتیم برگشت به کاشف از سنت. حکم عقل هم بیان شد، حکم عقل نظری و استلزامات عقلی از شؤون حجت، از شؤون سنت و کتاب قرار میگیره، دلالت را دلالت التزامی درست میکنه و آثار دلالت التزامی از قبیل تعارض و امثال اینها رو بار میکنه. حکم عقل قطعی عملی، خب مصدر مستقلی هست برای منبع مستقلی برای اثبات حکم شرعی هست، ولی عرض شد در فقه جایی نداریم که یک حکم مسئله فرعی فقهی را ما با حکم عقل عملی به تنهایی بخواییم ثابت کنیم که در مورد آن کتاب یا سنتی نباشد. حسن عدل و قبح ظلم و امثال اینا معمولا در مواردش روایات و آیات و امثال اینا زیاده در مسائل فرعی. پس میشه عمدتا گفت منبع اصلی و ادله اصلی فقهی ما کلیاتش و مرجعش به منتهاش به کتاب و سنته. این به طور کلی که گذشت، ولی خب در تفصیل مسئله وقتی وارد میشه انسان در مسئله فقهی، معمولا در مسائل فقهی ملاحظه میشه که از سه نوع دلیل، سه نوع ادله استفاده میشه در اثبات حکم شرعی. حالا چه اثبات حکم شرعی واقعی از اون تعبیر میشه به دلیل اجتهادی، چه اثبات حکم شرعی به معنای وظیفه عملی که دلیل فقاهتی است. ادله‌ای که در هر مسئله فقهی معمولا بهش استناد میشه، این ادله رو میشه به یکی از این سه مجموعه برگردوند. یا قواعد اصولی است، این یه نوع، یا قواعد فقهی است، و یا ادله لبی است، اجماعات و سیره و سیره متشرعه و عقلا و اینا. قواعد اصولی و همون تمسک به ظهورات و روایات معتبر و امثال این هاست، این قواعد اصولی است. یا قواعد تعارض و جمع عرفی و تخصیص و تقیید و ترجیح احد المتعارضین بر دیگری و اینها، تقدیم دلیل اجتهادی بر دلیل فقاهتی و اینا قواعد اصولی است که در فقه از اینا استفاده میشه، چه ادله اجتهادی باشن مثل احکام همین جمع عرفی و خود حجیت روایت و خبر ثقه و صغریاتش رو خود از ممکنه از کتاب و سنت بگیرن یا از مجامع احادیث و روایی بگیرن، ولی قاعده را از اصول میگیرن و پیاده میکنن و استدلال میکنن. برخی از استدلال فقهی در حقیقت قواعد اصولی است، چه به شکل دلیل اجتهادی، چه جایی که دلیل اجتهادی نباشه نوبت میرسه به دلیل فقاهتی و اصل عملی، و اصل عملی اون حکم یا وظیفه شرعی ثابت میشه، استصحاب مثلا، براءت، اصل براءت و امثال این اصول عملیه شرعی ثابت شده در علم اصول. این یه نوع قواعد ادله است که در فقه بهش استناد میشه. نوع دوم قواعدی است که ازش تعبیر میشه به قواعد فقهی. مجموعه زیادی از قواعد در فقه هست به نام قواعد فقهی، قاعده طهارت، قاعده فراغ در عبادات، قاعده حیلولت، قاعده درع، قاعده ما یزمن لا یزمن و ده ها بلکه صدها قاعده فقهی که در فقه مورد استناد قرار میگیره. قاعده لا ضرر، قاعده لا حرج و اصالت الصحه، اصل صحت، اصل قواعد مختلفی، اصل صحت در عقود، اصالت اللزوم در عقود و امثال اینها. در هر بابی از ابواب فقهی، ابواب معاملات، عبادات، احکام و سیاسات، حدود، قواعد زیادی به عنوان قواعد فقهی مطرح میشه که اینها هم مورد استدلال قرار میگیره. این قواعد فقهی که متنوع هم هست و زیاد هم هست، فرقش با قواعد اصولی چیز؟ این قواعد رو همجور که علم اصول را دیدن ادله و قواعد کلیست جدا کردن از علم فقه شده، علم اصول فقه، قواعد فقهی را هم خیلی ها سعی کردن جدا کنن در کتب فقهی به نام کتب قواعد فقهی که اینا منحصر در این قواعدی که در این کتب آمده هم نیست، خیلی اوسع از اینه، ولی خب برخیش اینا آمدن جدا کردن به عنوان القواعد الفقهیه چاپ شده و تدوین شده، ولی خیلی بیشتر از این هاست. فرق این قواعد فقهی با قواعد اصولی چیست؟ قواعد فقهی و اصولی با هم هر دو قاعده است، هر دو عام خاص به یک فرع واحدی نیست، ولی در این حال اینا رو از هم جدا کردن در علم فقه و اصول. نوع اول را در علم اصول قرار دادن به نام قواعد اصولی، نوع دوم را در علم فقه بحث میکنن و ازش تعبیر میشه به قواعد فقهی، میگن این ها ضمن مباحث فقهی است نه اصول فقه. گرچه خب اینم ممکنه اینا رو هم جدا کنن در برخیشه به عنوان قواعد کتب قواعد فقهی تدوین کنن. سه فرق اساسی یا سه مشخصه باز بین قواعد اصولی و فقهی است که این ستا معیار فرق بین این دو نوع قاعده است. اون که هر دو قاعده هن، هر دو کلی هن، هر دو عام هن، ولی ستا فرق اساسی داره که اینجا خوب این فرق ها اشاره بشه، مشخص بشه چرا مثلا قاعده استصحاب قاعده اصولی شده ولی قاعده طهارت قاعده فقهی شده، چرا قاعده ما یزمن ولا یزمن فقهی شده ولی قاعده مثلا ظهور امر در وجوب یا قاعده جمله مفهوم دلالت جمله شرطیه بر مفهوم و امثال اینا اصولی شده، یا قاعده امتناع اجتماع امر و نه. سه تا فرق معمولا بیان میشه که این سه تا فرق هر سه درسته برای تمییز و تفکیک قواعد اصولی از قواعد فقهی. اولین فرق اینه که قاعده اصولی، این فرق در فرق ها شاید هر سش در بحث‌های اصولی هم اجمالاً بهش اشاره شده، در معیار و ضابطه قاعده اصولی و فرقش از قواعد فقهی. فرق اول اینه که قاعده اصولی باست قاعده ایست که سیال در فقه، لا به شرط از یک باب خاصی، مخصوص به یک باب نیست، در ابواب مختلف فقهی قابل استفاده است. یعنی عمومیتش و لا به شرط بودنش از باب و مسئله فقهی در حدی است که در کل فقه قابل استفاده است، کل ابواب فقه، برخلاف قواعد فقهی که مخصوص به ابواب خاصی است. قاعده طهارت مخصوص به کتاب و طهاره است، حکم طهارت از او فقط استفاده میشه، نه هر حکم دیگری. قاعده ما یزمن و لا یزمن فقط به بحث زمان در باب معاملات مثلا ازش استفاده میشه و هاکذا. یه نکته. نکته دوم، لا ضررم یه بیانی اینجا خوندید تو اصول گفته شده که قاعده لا ضررم از جهت نکته دیگری اصولی نیست. حالا میگیم از این جهت، از این نکته اول میشه اصولیش کرد چون عامه، از جهت دیگری اصولی نیست، یعنی اون یکی از مشخصات دیگری نداره. پس اولین مشخصه که لازمه در قاعده اصولی این که سیال باشه، اگر سیال نبود اصولی نیست، لا به شرط نبود نسبت به کل فقه اصولی نیست. فرق دوم یا مشخصه دوم که لازمه در قاعده اصولی اینه که در طریق اثبات حکم کلی باشه، در طریق اثبات حکم کلی باشه، یعنی در شبهه حکمیه بشه از اون استفاده کرد و حکم کلی را از اون قاعده استنباط کرد. قواعدی که مخصوص به شبهات موضوعی است و در شبهه حکمی جاری نیست، اینا دیگه قواعد اصولی نخواهند بود. قاعده اصولی اون قاعده است که بشه حکم کلی از اون استفاده کرد، در شبهه حکمی استنباط کرد. حالا ممکنه در موضوعات هم به درد بخوره، ولی بایستی صلاحیت اثبات حکم کلی را هم داشته باشه، یا فقط در شبهات حکمی، یا اگر هم در شبه موضوعی جاری میشه در شبه حکمی هم جاری شود. مثل اصل براءت، اصل استصحاب، اینها در شبهات حکمی جاری میشن، یا دلالات امر، اجتماع امتناع، اجتماع امر و نهی و امثال اینا، حکم کلی از اینا استفاده میشه و استنباط میشه در فقه. به خلاف قواعد فقهی، در قواعد فقهی شرط نیست. در قواعد فقهی شرط نیست این که قاعده فقهی حکم کلی ازش استفاده بشه. اگر استفاده شد بازم قاعده فقهی است، استفاده نشد فقط در شبهات موضوعی جاری شد، یا مشترک بود هم در حکمی جاری میشد هم در موضوعی، بالاخره قاعده فقهی است. اختصاص به لزوم جریان در شبهه حکمی شرط نیست در قاعده فقهی، ولی لزوم جریان در شبهه حکمی یا به نحو مختص به شبهه حکمی یا اهم از شبهه حکمی موضوعی شرط در قاعده اصولی. ولذا استصحاب قاعده اصولی شده چون در شبهات حکمی جاری میشه، اصل براءت قاعده حکمی اصولی شده چون در شبهات حکمی جاری میشه، ولی قاعده مثلا فراغ و حیلوله و ید و امثال اینا قواعد فقهی محضن، قواعد فقهی هن، اصولی نیستن. چرا؟ چون در شبهات موضوعی فقط جاری میشه. قاعده فراغ عملی که انجام گرفته میگه انشالله درست انجام دادی، موضوع خارجی رو احراز میکنه صحتش را، یا قاعده حیلولت شک میکنه آیا نماز خونده در وقت یا نه، میگه اگه وقت خارج شد حال بینکه و بینه الوقت دیگه واجب نیست انجام بدی، یا قاعده ید مالکیت شخص را برای این مال خارجی در شبه موضوعی ثابت میکنه، شواهد حکمی این قواعد جریان نداره. بعضی قواعد فقهی هم در احکام جریان داره، هم در موضوعات مثل قاعده طهارت. قاعده طهارت هم در احکام جاریه، شواهد حکم. اگه شک کنین در این که مثلا یه جنس حیوانی مثلا خرگوش آیا نجسه یا طاهره، با قاعده طهارت اثبات طهارتشو میکنن، ولی مخصوص به اون نیست، در شبه موضوعی هم جاری میشه. خروجش از اصولی بودن به جهت نکته اوله که خاص به باب طهارته، نه از این جهته، چون از این جهت در شبه حکمی هم جاری میشه. بعضی قواعد اصول فقهی هم هست که اصلا در فقط شبهات حکمی جاری میشه، مثل همین قاعده ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده، این در شبه حکمی جاری میشه نه در شبه موضوعیه. یعنی عقودی که شک میکنیم به نحو شبه حکمیه، آیا اگر فاسد شد زمان داره یا نه؟ مثلا اجاره فاسده اگر این مال تلف بشه بدون تفرید در دست مستأجر، ضامنه یا ضامن نیست؟ خب این شبه حکمیه از قاعده یزمن ملا یزمن در شبهات حکمیه در مکاسب خوندید جاری میشه، ولی یعنی مختص به شبهات حکمی است، ولی در این حال قاعده اصولی نیست، اصولی نیست، فقهی است، چون مخصوص به همین بحث زمان و این هاست. اینم خصیصه دوم که قاعده اصولی میباید در شبهات حکمی جاری شود، حالا یا مختص به شبه حکمی باشه یا اعم باشه. اما اگر یک قاعده فقط در شبهه موضوع جاری شد، دیگه این قاعده فقهی نیست، حتی اگر عام باشه در همه ابواب فقهی هم جاری بشه اون قاعده. اصولی نیست، براست قاعده اصولی نیست. این هم مشخصه دوم. مشخصه سوم اینه که این قاعده میباستی اگر بخواد اصولی باشه، قاعده عامی که سیال هم هست و مثلا در شبهات حکمی هم جاری میشه، این قاعده باستی اثبات حکم توسط او به نحو استنباط و توصیت باشه نه تطبیق. یعنی این قاعده خود قاعده غیر از اون حکمی باشه که بر اساس این قاعده اون حکم استنباط میشه. خودش یه حکم باشه، یه قاعده ای باشه، اگه حکم شرعی است یه حکم شرعی باشه، غیر از اون حکم شرعی کلی که در شبهه حکمیه و فرعی از این استنباط میشه. اگر هم اصلا حکم نیست، از مقوله دیگری است، خیلی خوبه، چیزی دیگری باشه غیر از اون، مثل ظهور، حجیت ظهور غیر از اون حکم واقعی است که بر اساس ظهور آیه یا روایت او حکم استنباط میشه، او وجوب سوره است مثلا، این حجیت ظهوره. حجیت خبر حکم شرعی است غیر از حکمی که مؤدای اون خبر ثابت میکنه برای ما، مثلا وجوب زکات فطره را بر مکاتب و که بر خودش زکات فطره، روایتی که خوندید در بحث زکات فطره. حجیت خبر یا ظهور یه حکم، این قاعده اصولی است. اون وجوب زکات بر مخاطب که حالا ثابت میشه حکم دیگری است. این در طریق او قرار میگیره به نحو توصیت نه به نحو تطبیق. ولی بعضی قواعد اثبات حکمش میکنه به نحو تطبیق نه به نحو توصیت. مثل همین قاعده لا یزمن، قاعده ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده، وقتی تطبیق میشه این میگیم خب اجاره یزمنو به صحیحه فیزمنو، یعنی لا یزمنو به صحیحه لا یزمنو به فاسده مثلا، یا برعکس یزمنو به صحیحه زمان داره، اینجا هم باستی زمان داشته باشه. این قاعده حکم دیگری نیست غیر از همون حکم به زمان. جمع کرده شارع این را در یه عنوان کلی است، میشه گوشته قاعده مایوزمن، یا فقها ها این را جمع کردن اصلا یه قاعده درست کرده. هر عقدی که اگه صحیح باشه ضامنه، اگه باطل باشه بازم زمان هست، اگه تلف بشه بدون تفرید. این قاعده بیعی که مثلا زمان آوره اگه فاسد بود بازم زامنه، زمان مسمى داره اگه صحیح باشه، اگه باطل شد زمان مثل رو داره. این قاعده همین حکم به زمان حکم دیگری نیست، اینجا پیادش میکنیم روی این، تطبیقش میدیم بر بیع، بر اجاره، بر مزارعه، بر و هاکذا بیوع دیگر، عقود دیگر، نه اینکه اون یه حکمه یه حکم دیگریست. اینه بشکن تطبیق در مقابل اون که میشه توصید. امثال قاعده لا ضرر و لا حرج هم گفتن از این قبیله، اینا تطبیقی است، یعنی نفی حکم ضرری، نفی یه حکمه که شارع احکام ضرری را احکام ضرری قرار نداده، احکام حرجی را قرار نداده، این هم یه حکم واحده که عدم قرار دادن و عدم اطلاق در ادله احکام شرعی نسبت به حالات ضرر یک قید واحدی است که در تمام اونا اخذ شده تطبیق میشه، میگه اینجا ضرر پس اینجا این اطلاق نداره، اونجا ضرر پس اطلاق نداره اونجا ضرر. بنابراین قواعد ولذا به این نکته بعضی قاعده لا ضرر و لا حرج و گفته اینا تطبیقی هن. از قواعد اصولی خارج کردن. نکته سوم اینه که قاعده اصولی توصیتی است، قاعده فقهی تطبیقی است، یعنی به این معنی که لازم نیست توصیتی باشه، قاعده اصولی لازم توصیتی باشه، اگه تطبیق شد دیگه قاعده اصولی نیست، یه حکمه، یه حکم کلی است، تطبیقش میده فقیه برای این موارد، این دیگه حکم دیگری از اون استنباط نشده، این میشه حکم فقیه واحد کلی، هر چندم کلی باشه در همه ابواب هم باشه این حکم کلی، مثل لا حرج و لا ضرر. پس شرط سوم اینه که قاعده اصولی بایستی توصیتی باشه، اما قاعده فقهی میشه توصیتی باشه میشه تطبیقی باشه. تطبیقیش که این مثلا توصیتیش هم هست، مثل قاعده طهارت توصیتیه، چون حکم ظاهری است اثبات یه حکم واقعی که دیگری میکنه، یا مثلا بعضی از این استظهارات خاص به بعضی از ابواب، بعضی از ابواب مثلا اوامر خاص باب صلات، مثلا میگیم این اوامر ظهور در ارشادیت داره، ظهور در چی داره، ظهور در ارشاد، این یک قاعده استظهاری است، مثل ظهور امر در وجوب توصیتی است، به وسیله این یه حکمی رو ثابت میکنی که غیر از خود این ظهوره، ولی خب چون خاص به این باب فقهی است شده قاعده فقهی، از جهت اون نبودن اون شرط اول فقهی شده. بنابراین این سه تا مشخصه قواعد فقهی اصولی رو جدا میکنه از قواعد فقهی، یکی این که لا به شرط باشه، به مخصوص به باب خاصی نباشه، در عموم فقه قابل استفاده باشه، دو این که در طریق اثبات حکم کلی قرار بگیره، مختص به شبهات موضوعی نباشه، سه این که این قاعده توصیتی باشه، غیر از اون حکمی باشه که در اون شبهه حکمی از این استنباط میشه، اگه خود همون باشه تطبیقش دادیم برای موردی، والا حکم دیگری اونجا نیست، انطباق همون قاعده است در مورد خودش، در مصداق خودش، این قاعده فقهی میشه باز، این قاعده فقهی نیست، اصولی نیست، فقهی است، هرچند عام هم باشه، هرچند در شبه حکمیه هم باشه، مخصوصه به شبه موضوعیه نباشه. این سه تا نکته در حقیقت قواعد اصولی رو از قواعد فقهی جدا کرده. قواعد فقهی هم مثل قواعد اصولی ممکنه دلیل اجتهادی باشه، ممکنه دلیل فقاهتی باشه، اصل طهارت دلیل فقاهتی است، قاعده فراغ، تجاوز، اینا اصول عملیه در حقیقت، ولی خب بعضی قواعد فقهی هم ادله اجتهادی هستن، مثل همین قاعده لا ضرر لا حرج، بعضی از استظهارات خاص به اوامر ابواب خاص که داریم، در بعضی از اوامر استظهارات ابواب خاص استظهارات خاصی است که یه نکته استظهاری خاص به اون اوامر در اون باب، در هر بابی نمیاد، اینها هم دلالات استظهاری هستن که ادله در حقیقت اجتهادی هم قواعد اصولی هم هر دو شکل درش هست، هم ادله اجتهادی درش هست، هم ادله فقاهتی درش هست، آثار دلیل اجتهادی و فقاهتی هم باره، مثلا لوازم اون چه که دلیل فقاهتی است اصل عملی است حجت نیست، ولی اونی که دلیل اجتهادی است لوازمش هم حجت. این آثاری هم که در اصول فقه میخونید برای فرق بین دلیل اجتهادی و دلیل فقاهتی، اینجا هم باره و تقدم ادله اجتهادی بر اصول عملیه و دلیل فقاهتی، این آثار هم بار میکنند که تو تفصیلات اون قواعد فقهی اینها هست. چرا همش مستند شرعی داره، ولی این به شکل یا دلیل اجتهادی است یا اصل عملی است، یعنی دو شکل میشه، مثل حجیت خبر واحد دلیل اجتهاد در اصول هم همینجوره، قواعد اصولی هم حجیت خبر واحد، حجیت ظهور دلیل اجتهادی است، دلیل شرعی هم داره، حجیتش که گفتیم میبایستی به دلیل شرعی ثابت بشه، ولی استصحاب قاعده فقهی است، اونم باز به وسیله سنت یا کتاب ثابت میشه، ولی خب وقتی یه قاعده ثابت شد به نام استصحاب، این قاعده قاعده فقهی است، دلیل فقاهتی است، یعنی لوازمش حجت نیست، وظیفه عملیه رو مشخص می‌کنه، اون نکته‌ای که در اون سه مشخصه اول گفتیم. بنابراین قواعد فقهی هم هر دو شکل درش هست، هم ادله اجتهادی درش هست، هم ادله فقاهتی درش هست، یعنی اصول عملی هم قواعد فقهی هست، اگر قاعده اصولی نباشن اون سه تا مشخصه رو، یکی از اون سه مشخصه رو نداشته باشن میشن قاعده فقهی. پس بنابراین هرگاه این سه تا مشخصه که گفته شد، سه تا شرطی که گفتیم، سه تا خصوصیت جمع شد در یک قاعده ای، این میشه اصولی، کلی باشه، لا به شرط باشه از در ابواب فقهی و در شبهه حکمی جاری بشه، حکم کلی بشه ازش استفاده کرد و به نحو توسیط باشه نه تطبیق. هر قاعده ای که این سه تا شرط را داشت این اصولیه، هر قاعده ای که یکی از این سه تا شرط را نداشت، گرچه اون دو تا دیگر هم داشته باشه، قاعده فقهیه، اصولی نیست. اینم فرق بین قواعد فقهی و قواعد اصولی که عرض کردیم، دو نوع ادله فقه استدلال و استنباط فقهی است. در فقه هم از قواعد اصولی استفاده میشه، مثل استصحاب و روایت و حجیت ظهور و اطلاق و قواعد جمع عرفی و دلالات ظهورات اوامر و نواهی و عمومات و اطلاقات و مفاهیم جمله شرطیه و اجتماع امر و نهی و همه اینا ازش استفاده میشه، اینا قواعد اصولی است. از قواعد فقهی هم استفاده میشه در ابواب فقهی و اکتفا نمیشه به قواعد اصولی، یه سری قواعد فقهی هم هست یا استظهارات خاصه به بابی است، از اون استظهارات استفاده میشه، یا یه قاعده شرعیه به نحو به شکل دلیل اجتهادی مثل لا حرج و لا ضرر، از اون استفاده میشه، یا قاعده مثلا ما یزمن ولا یزمن اگر گفتیم اینجوری باشه، یا یه اصل عملی خاصی است مثل قاعده طهارت، قاعده فراغ، حالا چه در شبه حکمیه هم جاری بشه چه نشه، مثل قاعده فراغ و حیلولت و امثال اینا، حالت و صحب و ید و اینا قواعد فقهی هستن و همون تقسیم بندی دلیل اجتهادی و دلیل فقاهتی در این قواعد هم جاری است، با همون نکاتی که اونجا در اصول گفته شده برای فرق بین این دو نوع دلیل، دلیل اجتهادی یا دو نوع قاعده، دلیل اجتهادی و دلیل فقاهتی. و اما نوع سوم از استدلالا، عرض کردیم در فقه معمولا در مسائل فقهی یا به قواعد اصولی تمسک میشه یا به قواعد فقهی، یعنی نوع دومی که در فقه ازش استفاده میشه قواعد فقهی است. نوع سوم ادله لبی است، اجماعات و ادله لبی که قطع به سنت یا حکم شرعی گفتیم از اینا پیدا میشه، گفتیم اینا اثبات صغرای سنت را میکنه ولی با شکل قطعی و علمی با اسباب اثبات اینکه جمع قرائن و خصوصیاتشون کشف بکنه یا حساب احتمالات، که اینجا شارع موافق بوده با این. و اصلا منشأ این اجماع وجود چنین حکمی بوده در شریعت که سبب اجماع مجمعین شده، فقها شده، یا سبب سیره متشرعه شده، یا اندل اغلا سیره بوده و این سیره اینقدر مرکوز و روشن بوده که زمان شارع هم بوده و ردی هم ازش نیامده، پس باز با حساب احتمالات کشف اطمینان یا علم پیدا میکنیم که شارع ایره قبول داشته و الا باستی رد میکرده. اینا کشف از همون قول معصوم و سنت به سنت داره این ادله لبیه، که این ادله به لبیه خب اجماعات و اینهاش مشخصه، بحثایی هم درش میشه، هم در اصول بحث شده که کجا این اجماع کاشفه، کجا کاشف نیست، وجه کاشفیتش چیه، و همچنین سیره هم ازش بحث میشه اونجا سیره که. ولی این سیره اجماعش ابحاثش مشخصه معروفه، سیره از ابحاثیست که اخیراً اضافه شده در مباحث اصولی که چگونه سیره کشف از قول معصوم میکنه، اقسامش سیره، که این یکی از بحثای خوبیه و هم مورد استفاده زیاده در فقه از سیره و عرف خیلی استفاده میشه، که هم بحثش حالاشه در اصول، اون بخشش که مربوطه به اصوله، و یا در فقه بحثش که بخشش که مربوطه به فقه. یه جا خوبه این بحث بشه که اخیراً در این بحث‌های اصولی جدید معمولا در بحث سیره به مناسبت بحث از اجماع و تواتر و ادله قطعی بر سنت از سیره هم بحث شده، در از هر دو بحث شده و تقسیم شده، که بحث بسیار جلیلی است. سیره به دو قسمت، سیره متشرعه و سیره عقلا. سیره متشرعه سیره است که در خصوص حوزه و عرف متشرعه است، در مقام التزام به احکام شرعیشون این سیره دارن، ازش تعبیر میشه به سیره متشرعه. سیره عرفی و عقلا سیره است که اوسعه، خاصه به متشرعه و متدینین به دین اسلام نیست، مثل سیره هایی که در رابطه با بحث معاملات و عقود بین غیر مسلمین ها هم هست، قبل از اسلام هم بوده این سیره ها، اون میگن سیره عقلا یا سیره عرف یا عرف عام. و این سیره، این یک تقسیم بندی است در سیره که تقسیم بندی خوبی است، در همون بحث سیره در اصول این تقسیم بندی شده. آثارش هم فرق بین سیره متشرعه و سیره عقلا، در هر دو کاشف قطعی باید باشه از قول معصوم از سنت، ولی اونجا بیان میشه که سیره متشرعه کاشفیتش اقواست، نمیدونم نیاز به چی نداره، روشنتره، شرایطش کمتره، به خلاف سیره عقلا کاشفیتش نیاز به عدم رد داره، چی داره چی داره. یه نکاتی در فرق بین این دو نوع سیره اونجا بیان میشه. این یه بحثه که بحث خوبیست، جاش هم همون بحثای اصولی سیره است، ضمن بحث از ادله اجماعات و ادله قطعی بر حکم بر سنت. یه بحث مهم دیگری است که این بحث دوم شاید بیشتر به مسائل فقهی مربوط میشه، و اون این که سیره ها از نظر محتوا هم و مدلول هم فرق میکنه، یا به عبارت دیگر از نظر بکارگیری و مورد استفاده و کارآمدی اون سیره هم اینا میشه سیره رو تقسیم کرد به سه قسم. یک سیره و عرفی که مرتکزات عقلایی و عرفی که اصل حکم باش اثبات میشه، یه نوع که با یک سیره اصل یه حکم شرعی را ما، یعنی ولو به عنوان سنت، قول معصوم، موافقت معصوم، تقریر معصوم، که خود یه نوع از انواع سنت تقریر معصوم، استفاده میکنه. یه نوع از سیره هاست، مثل سیره ای که در باب خیارات بشه استناد بشه بر جمله ای از خیارات مرحوم شیخ در مکاسب، خوندید، با سیره اثبات میکنه، روایت خاص نداره، خیار قبر مثلا روایت خاصی در خیار قبر نیامده، با سیره اثبات میکنن خیار قبر را برای مقبون. میگن عقلا در جایی که واقعا تفاوت فاحش باشه و مقبون باشه این نسبت به قیمت سوقی، چون خیار قائلن، حق فسخ قائلن برای مقبون، بیاد فسخ کنه. خب این یک نوع سیره است که اثبات حکم کلی باش بشه، که خیلی از در ابواب معاملات از این سیره جای زیادی استفاده میشه، جایی که یک سیره عقلایی هست یا عرف عامه هست، شارع هم رد نکرده، نیامده ردی نه در روایتی نه در آیه‌ای، و اونجا از این سیره عقلا میشه استفاده حکم شرعی که کلی کرد، از عدم رد کشف تقریر کرد، سکوت معصوم، چون این سیره قطعا در زمان معصوم هم همینجور بوده، ریشه داره این سیره ها، غالبا ساکت شدن، رد نکردن، بلکه معمول بوده در متداول هم بوده بشه مردم در بازارهای اون زمان، پس مورد قبول بوده، مورد سکوت و تقریر معصوم بوده، این هم میشه سنت. تقریر و سکوت معصوم میشه خودش سنتی که کشف میشه از عدم رد از این قبیل سیره ها. این نوع سیره ازش ممکنه تعبیر کنی به سیره ای که تشریع حکم ازش، سیره مشرعه، یعنی اثبات حکم میکنه و کلی رو اثبات میکنه، که این نوع سیره در ابواب معاملات و اموری که مشابه اون احکامش در احکام شرعیش در نزد عقلا و عرف هست، اونجاها این سیره قابل استفاده است و میشه ازش استفاده کرد، البته با شرایطش، عدم رد و اون نکاتی که در اصول گفته میشه که کجا سیره و عرف این کاشفیت از سنت را یا تقریر معصوم را داره و قبول معصوم را داره، موافقت معصوم، اونا را باستی از اون علم اصول اوورد، ولی در فقه زیاد این به کار گرفته میشه. این یه نوع سیره. نوع دوم سیره و عرف، سیره ایست که اثبات صغرای حکم شرعی را میکنه، نه کبرا. عرف یک نظر عرفی و بناء عرفی هست در این مسئله، ولی این بنا برمیگرده به یک بنایی بر تحقق یک موضوع یکی از احکام شرعی، خود اون حکم شرعی از دلیل ممکنه لفظیش استفاده شده باشه، مثل سیره های عرفی که شروط ضمنی را در عقود اثبات میکنه، گفته میشه مثلا صحت مبیع و سلامتش از عیب این شرط ضمنی است، یک شرط ضمنی اینجا هست، این شرط یه وقت تصریح بهش میشه، خب در عقد اون روشنه، بعضی وقت تصریح نمیشه به یک شرطی، ولی عرف مبنیه بر او میاد اقدام میکنه، عرف اینجوریه، عرفی که آمده این مال رو بخره مبتنی بر این که این مال سالمه و از نوع سالمشه و صحیحشه و نه معیوب داره میخره، این یک سیره عرفیست، یه بنای عرفیست، یعنی عرف وقتی میاد چیزی رو بخره در بازار اینجور با این بنا میاد سر این مغازه این مال ازش میخواد بخره و بهش پول میده، فلزا گفته میشه سیره عقلا و یا عرف اینه که وقتی معامله ی انجام میگیره که انهو تصریح کرده که اینه من مشروطه به اینکه صحیح باشه، چون صحیحشو دارم میخرم، نه اینکه اگر معیوبم باشه نداشته باشه اصلا اون چیز رو من اینم بازم بخرم، نمیخریده اگر این معیوب بود، میفهمیده که این معیوب بوده، مگر تصریح بشه که این معیوبه، اونا بگه خیلی عیب نداره با معیوب بودن، اگر تصریح به عیب نشد بنای خریدار برای اینه که این صحیحشو داره میخره و مبنی بر صحت داره میخره. برخی از این سیره ها از این قبیله، یعنی شرط ضمنی را احراز میکنه و اثبات میکنه، اما کبرای این که هر کی هر جایی شرط بشه و این شرط تخلف بشه، حق فسخ هست، خیار هست، یا مثلا لازمه اون شرط را که بتونه انجام بده انجام بده، او دیگه از باب المومنون عند شروطهم درست میشه، نه از این باب، او کبراش تو روایات المومنون عند شروطهمه. کبرا را پس خود اون حکم کلی را این سیره درست نمیکنه، این سیره صغراش را درست میکنه، اینجا پس این شرط هست، حالا این شرط تخلف شده، المومنون عند شروطه، آثار شکیش مثلا خیاره یا اجبار به انجام دادن اون شرط اگه قابل جبران باشه، اونم اینم یه نوع سیره که ازش تعبیر میکنه به سیره یا عرف در موضوعات احکام، نه در کبریات احکام، که این هم در فقه زیاده، یعنی در خیلی از موارد مخصوصا ابواب معاملات این قبیل سیره هایی که منقه موضوعات احکام شرعی است و صغرای حکم شرعی رو بیان میکنه کم نیست. اینم نوع دوم. نوع سوم سیره ها یا مرتکزات عقلایی و عرفی، سیره یا ارتکازات عقلایی و عرفی است که تأثیر بر دلالات دلیل لفظی داره یا دلیل شرعی داره، یعنی سیره هایی است که اطلاق و تقیید درست میکنه در دلالات ادله. از نظر لفظی یه دلیلی ممکنه اطلاق نداشته باشه، شامل اون مورد نشه، ولی با سیره توسعه میدن، میگن اینجا چون عرف ارتکاز عرفی اقتضا داره که این ملاک این حکم باشه یا این منظور این حکم باشه، از اون روایت اطلاق استفاده میشه. مثلا خیلی جاها یه عنوانی ذکر میشه، مثلا میگه اکرم هذا الفقیه، اینجا میگن این کلمه فقیه مشعر بین که علت این حکم اینه. اگر اندل عرف اینجوری باشه گفته میشه پس این برای همه اینجا اینجوریه. یا میگه قم للفقیه وقتی آمد، از این استفاده میشه که پس علت این امر به قیام احترام این نکتش اندل عقلا و العرف احترام فقیره، پس فقط قیام لازم نیست، هر چی که خلاف احترام هاشو اونم نبایستی انجام بگیره، بایستی احترام بشه فقیه، نه فقط در قیام و قعود، در چیزای دیگه هم همجا. یه توسعه میفهمه عرف، با اینکه امر به قیامه نه به احترام، ولی عرف از اینجا میفهمه که این امر به قیام از باب احترامه. این یه سیره است، یه ارتکاز عرفی است. این قبیل ارتکازهای عرفی و سیره های عرفی و مرتکزات و عرفی مؤثر در اطلاق یک دلیلی، بعضی جهان بر تغییر یک دلیلی، تزییق اطلاق یک امری که اونجا نیست. نه مستنبت العله نیست، نه وقتی نه اصلا عرف میگه اینجا وقتی میگه قمت کنه و گفته احترم الفقیه، اینجوری میفهمه، میگه این امر گرچه امر به قیامه ولی قیام از باب مثاله، مقصود امر به احترامه، حمله بر مثالیت میکنه به جهت اون نکته‌ای که هست در باب قیام و قعود، یعنی اون در ذهن مرکوز، در ذهن عرفه، مرتکز در ذهن عرفه. ارتکازات عرفی، مناسبات حکم و وضوع عرفی، اینا رو که بعد فقها خیلی ازش استفاده میکنن، اینا از این قبیله، اینا اطلاقات و دلالات را یا توسعه میدن یا تضییق میکنن یا یه دلالت التزامی درست میکنن در جایی. این هم یک نوع مرتکزات عرفی و عقلایی است، یه نوع ارتکازات یا همون سیره ها و فهم عرف و عقلاست که مؤثر در تکمیل دلیل دیگری است، خودش دلیل مستقل نیست بر حکم شرعی. اگر این عقم رو نیورده بود، یعنی مستقلات نیست، مثل اون مستقل غیر مستقلات عقلی میمونه، اگر عقم للفقیه نبود این استفاده نمیشد، ولی چون عقم آمده این فهم عرفی یا این ارتکاز عرفی که از در باب این امر به قیام یا این مناسبتی که عرف تشخیص میده حسب اون ارتکاز عرفیش، این یک ظهوری در دلیل ایجاد میکنه، ظهور اطلاقی، ظهور حمل بر مثالیت یا ظهور بر تقییدی که اطلاقش مراد نیست، مقید مراد، خیلی جا موجب تزریق میشه سیره بر ارتکازات عرفی از این قبیل. اینا شبیه قرائن محفوفه، قرائن معنوی محفوفه به دلالات دلیل لفظی میشه که دلالت را در اون دلیل لفظی توسعه میده یا تزریق میده یا دلالتی را تغییر میده، این مدلول التزامی برش اضافه میکنه یا عوضش میکنه. اینها اینم یه نوع ارتکازات عقلایی و عرفی یا سیره عرف و عقلاست که اینها هم ازش در فقه زیاد استفاده میشه در باب استدلالای فقهی، و برخی این را خلط کردن و قاطی کردن، خیال کردن این یه نوع مثلا همون استفاده از مصالح مرسله و اقیسه و امثال این هاست، با که اونجوری نیست. این استدلال هایی که در فقه ما میاد از قبیل تمسک به مناسبات حکم و وضوع در بعضی از استدلالات ادله شرعی و امثال هر اینا، با اون اقیسه و اینا فرق داره. اولا اون اقیسه مستقلن پیش اونا مصالح مرسله و استحسان ها حجته، اینجا نه، این باز منظم به دلیل شرعی باشه، میخواد اطلاق یا ظهوری را در دلیل شرعی درست کنه. این یکی مستقله، اگه اون دلیل شرعی نباشه این به درد نمیخوره. دو، تا ایجاد اون ظهور رو نکنه واقعا اون دلالت در حدی نباشه، که اگر در حدی نباشه یک ظهور رو تشکیل بده، دلالتی را تشکیل بده، اطلاقی را تشکیل بده، قابل قبول نیست. ولی جو بعضی ها مناقشه میکنن میگن نه، این ارتکازی که هست در این حد نیست که این رو ظهور رو عوض کنه، تغییر بده، قرینه باشه برخلاف، یا اطلاق درست کنه و هاکذا. ولذا در بحث های فقهی و استدلالات فقهی تفصیلی اینا مورد توجه قرار گرفت در نزد فقهای ما، که این قبیل سیرها تا دلالتی را توسعه یا تزریق نده عرفن این به درد میخوره. یعنی در حقیقت آنچه که حجته، حجیت اون دلالت ایجاد شده است، نه حجیت خود سیره است یا خود استحسان یا مناسبت اندیشی است. نه، این بایستی در حدی باشه، حیثیت تعلیلی است این سیره، برای اینکه در دلیل یک ظهوری درست بشه، یه اطلاقی درست بشه. اگر درست شد اون حجته، از باب قاعده حجیت ظهور، قاعده حجیت ظهور. خیلی خوب دیگه، باز عرف رو دید. بنابراین خلط نشه، خیال نشه که این استدلالایی که اخیراً یا خیلی وقت تو کتب فقهی هست این برگشته به همون مصالح مرسله عامه و این حرف هست. نه، این در حقیقت برگشته به همون حجیت ظهوره، فقط با سیره اون ظهور توسعه و تزریق پیدا میکنه. به تعبیر دقیق تر این نوع سوم هم روحن و لبن برگشته به نوع دوم میکنه، صغرای ظهور رو درست میکنه، که ظهور موضوع حجیته، موضوع دلیلیته، اون حجته، قاعده حجیت ظهور رو درست میکنه و فرق ثانوی نداره. ظهوری که حجته گفته میشه خصوص ظهور لغوی نیست، اوسع از ظهور لغوی است. ولذا خیلی جاها قرینه بر معنای مجازی ظهور در مجاز پیدا میکنه، با اینکه لغت معناش ظهور اولیش در معنای حقیقیه. بنابراین این نوع سوم هم یه نوع از سیره هایی است که ازش زیاد در فقه استفاده میشه و سعی هم میکنه. لذا فقهای ما در این قبیل نوع سوم سعی میکنن همیشه اینا رو برگردونن به یک نوع قرینیت، قرینه معنوی، قرینه ارتکازی، که مثل قرینه لفظی ظهورات را توسعه و تزریق میده. روی این نکته خیلی حساسن و این نکته رو هم بیان میکنن معمولا در بحثاشون. مقدار زیادی از استظهارات عرفی در خطابات شرعی از این قبیله، که یک میراث سنگین و خیلی خوب پربهایی رو هم فقها در این رابطه بر ما گذاشتند. صلی الله علی محمد و آله.